بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ده می‌فرمایند یجوز للحاکم تنفیذ و حکم من له اهلیت القضاء من غیر الفحصه ان مستنده ولا يجوز له الحكم في الواقعه مع عدم العلم بموافقته لرأيه وهل له الحكم مع العلم به الظاهر انه لا اثر لحکمه بعد حکم القاضی الاول به حسب الواقعه و ان کان قد یؤثر فی اجراء الحکم کتنفیذ فانه ایضا غیر مؤثر فی الواقعه و این یؤثر و یا و این کان یؤثر فی الاجراء احیانا ولا فرق فی جواز تنفیذ بین کونه حیان او میتان ولا بین کونه باقیان علی الاهلیه املا به شرط الله یکون امضاؤه موجبا لاقراء الغیر بانه اهل فعلا. مسئله 11 تقریبا مربوط به همین مسئله است. می‌فرمایند لا یجوز امضاء الحکم الصادر من غیر الاهل سواء کان غیر مجتهد او غیر عادل و نحو ذلک و ان علم بکونه موافقا للقواعد بل یجب نقضه معرف الی او مطلقا. عرض می شود که در این دو مسئله یه فروضی رو و عناوینی رو که قبلا هم ما نسبتا اشاره کردیم بیان می فرمایند و اون این است که اگر یک قاضی در یک واقعی حکم کرد و رفع خصومت و تنازع نمود، آیا قاضی دوم نسبت به این حکم چه مراحلی رو میتواند داشته باشد و چه عناوینی رو میتواند داشته باشد و شرایط اون عناوین و خصوصیات اون عناوین عبارت از چیه؟ این تقریبا مجموع دو تا مسئله است. اولا ما اینجوری تقسیم میکنیم مسئله رو که قاضی دوم یک وقت این است که قاضی اول رو اهلا للقضا و واجدن لشرائط القضا می داند. یک وقت این است که به حسب نظر قاضی دوم، قاضی اول اهلیت ندارد. اگر اهلیت نداشته باشد، این قاضی دوم نمی تواند حکم قاضی اول رو تنفیذ و امضا بکند، که گاهی تعبیر به تنفیذ می فرمایند، گاهی تعبیر به امضا، که معنای هر دوشون این است که بگوید حکم همونیست که قاضی اول صادر شده ازش و واجب است بر طبق حکم او عمل بشه. خب وقتی که قاضی دوم قاضی اول رو واجد شرایط نمی داند، حالا بحث اختلاف هم نکنیم که گاهی مترافعان می دانند، قاضی دوم نمی داند، صورت اختلاف بحث نیست. اگر فرض کردیم که قاضی دوم قاضی اول رو واجد شرایط نمی دانه، مثلا اعتقاد به اجتهادش نداره و شایع این است که لیس به مجتهده، یا عدالتش احراز نشده، که این دو شرط از شرایط قاضی خیلی اهمیت داره، مخصوصا مسئله عدالتش رو که اون روز عرض می کردیم. حالا اگر از نظر قاضی دوم یکی از شرایط و خصوصیات معتبره در قاضی اول وجود نداره، خب نتیجه این میشه که در حقیقت اون حکمی که از قاضی اول صادر شده به حسب قاضی دوم لیس به حکمه، چون از قاضی واجد شرایط این معنا تحقق پیدا نکرده. خب اگر لیس به حکم شد، پس دیگه نمیتواند او را تنفیذ بکند، نمیتواند او را امضا بکنه، بلکه خودش مستقلن اون حکم اول رو نقض میکنه، ولو موافق با قواعدم باشه، لکن واجد شرایط نبوده. و این قاضی دوم در حقیقت قاضی اول شناخته میشه و واجب حکم قاضی اول رو کنار بگذارد. منتها میفرماین معت طرف و مطلقا، قدر مسلمش اونجاییست که متداعیان مترافعان به این مراجعه بکنن، ولی احتمال داره که در صورت عدم مراجعه نقض واجب باشه، مخصوصا اگر اون حرف صاحب جواهر رو بزنیم که اصلا مسئله قضا رو در وادی امر به معروف و نهی از منکر برده. اگر اون حرفم نزنیم باز درسته، برای اینکه قاضی اول اگر با توجه به عدم اهلیت متصدی قضا شده، قبلا چی گفتیم؟ گفتیم کسی که واجد شرایط نیست حرامه که متصدی قضا بشه، ولو در اشیاء حقیره. و این مسئله بود که در همون روزهای اول در کتاب القضا خوندیم. اون وقت می توانیم بگیم روی اینکه قاضی اول روی تصدی من غیر اهلیتن این معنا رو عرض می شود مرتکب شده، قاضی دوم یجب علیه نقض، ولو اینکه ترافعی هم در کار نباشه و مترافعان به این قاضی دوم مراجعه نکرده باشن. این حالا در صورتی است که اهلیت قضا از نظر قاضی دوم نسبت به قاضی اول عرض می شود که محرز نباشه یا عدمش احراز شده باشه. حالا اما اگر قاضی دوم قاضی اول رو واجد اهلیت می داند، همه خصوصیات معتبره در قاضی رو در قاضی اول معتبر می دانه، اینجا می فرمایند که اولاً قاضی دوم چه به نحوه تنفیذ بخواهد رفتار کنه و چه به نحوه حکم مستقل بخواهد رفتار بکنه، واقعش اینه هیچ کدومش اثر نداره، برای اینکه وقتی که قاضی اول واجد شرایط به حسب واقع حکم کرد، حالا فرضم میکنیم که حکمش هم مخالف با ضرورت فقه نیست، اینجا حق نداره قاضی دوم، عرض میشود که در این واقعه ولو بخواد یک حکم مطابق با حکم قاضی اول داشته باشه، چون اثری برش بار نمیشه، رفع خصومت شرعی و رفع تنازع به همون نحوی که شارع مقرر کرده، این قاضی اول انجام داده، واجد شرایط هم بوده، احدی از مترافعین هم در صفات معتبره ایجاد اشکالی نکرده، نگفته که این عدالتش مشکوکه یا اجتهادش مشکوکه. پس قاضی دوم چی کار میتونه بکنه؟ میفرمایند که میتونه تنفیذ بکنه، لازمم نیست، لکن میتونه این کار رو بکنه. تنفیذ همونیست که خود ما هم از این لغت استفاده می کنیم، یعنی واجب العمل بداند حکم قاضی اول رو، بدون اینکه خودش حکمی داشته باشه، بدون اینکه نقشی داشته باشه، لکن همین حکم قاضی اول رو واجب العمل می دونه، اون وقت این ایجاب عمل چه بسا در اجراء حکم قاضی اول نقش داره. یعنی اگر قاضی اول یه آدمی است که مثلا از نظر موقعیت اجتماعی ضعیفه، ولو اینکه واجد شرایط هم هست، اینطور نیست که حالا حکمش خیلی در مقام اجرا نقش داشته باشه، اما اگر یه قاضی دومه خیلی معروفه، واجد شرایط با همه خصوصیات، آمد حکم قاضی اول رو تنفیذ کرد، این در مقام اجرا میتونه نقش داشته باشه، و الا از نظر اصل حکم ما هیچ کمبودی نداریم و ضعفی در این مسئله احساس نمیشه. کما این که اگر یه حکم مستقلی هم بکنه، اثر یک حکم مستقل این نیست که به وسیله حکم این رفع خصومت و رفع تنازع شده، نه، قاضی اول کارو تمام کرد، واجد شرایط هم هست، رفع تنازع و رفع خصومت کرد، منتها این اگر حکمی بکند مستقلن که عنوان تنفیذ و امضا هم نداشته باشه، این میتونه در مقام اجراء اون حکم اول یه نقش مثبتی داشته باشه، و الا از نظر حکم ما نیازی به حکم دومی نداریم. ولو این که حالا نیاز نداشتن رو نمیشه دلیل بر عدم جواز قرار گرفت، که ظاهر عبارت امام بزرگواره که میفرمایند آیا جایز است حاکم دوم با علم به حکم اول حکم بکند؟ بعد میفرمایند از ظاهر و انه لا اثر لحکم. خب حالا اگر حکمش اثر نداشت، این دلیل بر عدم جواز میشه یا دلیل بر لغویت؟ حالا لغویت که هر عادلی، ما دلیل نداریم که کار لغوی، لغوای عقلایی و عرفی انجام نمیده. اگر حالا کار لغو اینجوری انجام داد که ضربه ای به عدالت او نمیخوره، فوقش این است که کارش بیفایده است، کارش بی اثره. اگر کسی کار بی اثر و بی فایده رو انجام داد که ما نمیتوانیم حکم به لایجوزو درباره او صادر بکنیم، نه، حکم میکنه، جایزم هست ولی اثر نداره، ظاهر عبارت ایشون این است که اثر نداشتن دلیل بر عدم جواز میشه، در حالی که اثر نداشتن نه منافاتی با عدالت داره و نه دلیل بر عدم جواز یک کار غیر مؤثری رو انجام داده. مثلا ببینید عبارت ایشون رو میفرماید، توجه بکن، و هل له الحکم مع العلم به. خب حالا اونجایی که جاهل باشه که به قاضی اول مراجعه شده یا نه، خب اون که مانعی نداره، قاضی دوم اگه نمیدونه که این مترافعان قضایی بینشون واقع شده، میان سراغ این قاضی دوم، اینم خیال میکنه که اولین کسیه که در این واقعه میخواد حکم بکنه، خب اون که بلا اشکال مانعی نداره. میفرماید و هل له الحکم مع العلم بالحکم از ظاهر و انه لا اثر لحکمه. سیاق عبارت اقتضا میکنه که ایشون میگن حالا که حکمش اثر نداره، در حقیقت میخوان ازش لایجوزو استفاده بکنن، در حالی که اثر نداشتن دلیل بر عدم جواز نمیشه، منافاتی هم عد می شود با عدالت نداره. چه فرمون؟ بحث در نقض نیست، حالا الان میگیم شرایطش رو. نه، شما عناوین مختلفی هست، شما گوش نمی کنید، شما به حسل سول چی عرض می شود که لغو این طوری یعنی حرامه، خب لغو بشه، خب بشه، لغو و لغو فقهی نیست که مثل قنا و امثال ذلک. این نیست که ما خیال میکنیم هر آدمی که عرض میشود عادل شد هیچ کار بیفایده ازش صادر نمیشه، که اگه آمد نیم ساعت تو مسجد اعظم نشست بدون هیچ قرضی بگیم خرج عن العداله. همچی چیزی که نیست، که حرمتی نداره، کاری که انجام داده که لا یترتب علیه اثرون. منتها حالا گوش بدید، در مسئله این یه چیزی بود راجع به عبارت ایشون که درش دقت بفرمایید، ولو اینکه حکمش اثر نداره، گرچه در مقام اجراء حکم قاضی اول گاهی از اوقات مؤثره، حتی اونجایی هم که مؤثر نباشه فوقش این است که عملش لغوه. عمل لغو اینجوری یعنی لا یترتب علیه اثر، ما دلیل بر حرمتش نداریم نسبت به افراد معمولی و هیچ منافاتی هم با عدالتشون نداره. توجه بفرمایید، توجه. عرض می شود که بله حد که نیست، حد که نیست، تأیید میشه. عرض میشه خب بله، ظاهر تکلیفه، مثل همون یجوز و تنفیذ میمونن. عرض میشود که پس یک عنوان، عنوان تنفیذ در مورد کسی که یکون و اهلن للقضا، یه عنوانم عنوان حکم ثانی مستقله، یه عنوانم عنوان اجراء حکم قاضی اوله. در مقام تنفیذ می فرماین عرض می شود همین مقدار که حکم قاضی اول رو فهمید و میداندم که واجد شرایطه، دیگه لازم نیست که از مستندشم فحص بکنه. همین ولو اینکه مستندش رو هم نداند، این میتونه امضا کنه، میتونه تنفیذ بکنه، برای اینکه فوقش این است که غیر اون مسئله ضرورت فقه، فوقش این است که یه اجتهادی داشته مخالف با اجتهاد این، و اگر اجتهاد مخالف باشه ما عرض کردیم که نمیتونه تخته بکند حکم قاضی اول رو. بله اگر خودش میخواد حکم بکنه و ما حکم کردن رو برش تجویز کردیم، ولو این که بیفایده هم هست، باید در صورتی که میخواد حکمش مطابق با حکم قاضی اول باشه، باید بداند که عرض میشود رأیین متطابقه. اما اگر خودش یک رأیی داشته باشه و قاضی اول رأی دیگری داشته، ولو اینکه هر دو ان اجتهاد بوده، اما اگر خودش بخواد حکم مستقلی داشته باشه، اینجا باید عالم باشه به اینکه فتواشون با هم متطابقه، برای اینکه در صورتی که احتمال مخالفت بده، این حاکم دوم در مقام حکم غیر از رأی خودش رو نمیتونه محور و مبنا قرار بده. حالا رأیش با رأی اولی مطابق باشه یا مخالف باشه، پس اگر بخواهد حکمش همون حکم قاضی اول باشه، و این هم نه در مقام تنفیذ و امضا و امثال ذلک، بلکه رسماً میخواد یک حکم ثانی در این مسئله و واقعه تحقق پیدا بکنه، حتماً باید مسئله اختلاف رأی این و اجتهاد این و امثال ذالک در کار نباشه. لذاشون در عبارت میگه ولا یجوز و له الحکم فی الواقعه مع عدم العلم به موافقته لرأی. یعنی اگر بخواد یک حکمی بده که این همون حکم اول قاضی اول باشه، لکن به صورت تنفیذ و امضا نیست، چون تنفیذ و امضا در حقیقت حکم نیستن. تنفیذ و امضا اون روز هم عرض کردیم مثل یک پشتوانه است که میگه یجب العمل علی طبق حکم الحاکم الاول، اما خود شما چه نقشی دارید از نظر حکمی چی؟ پس اگر حکم نکنه و تنفیذ و امضا باشه، اون همونیست که در فرض اول، ولو این که مستند حکم قاضی اول رو هم ندانه، لکن چون اهلیتش از نظر قاضی دوم محرزه، اجتهاد و عدالتش محرزه، در مقام تنفیذ ولو اینکه مستندش رو هم ندانه، مطابقت و مخالفت با رأی خودش رو هم ندانه، مهم نیست. اما اگر روی مسند حکم نشست، شبیه اون کاری رو که قاضی اول کرده، اگر بخواهد حکم بده بر طبق حکم حاکم اول و قاضی اول، لازمه که عالم به مطابقه باشه، نه اینکه حالا اینجا یک عرض می شود که چون مثلا یکیشون مخطئه اجری نداره. اصلا در اون وادی مسئله مطرح نیست، مسئله حکمه، حکمم باید مربوط به خود قاضی باشه، قاضی هم چون مجتهد فرزن روی اجتهاد خودش باید حکم بده، و الا نمیتواند حکم قاضی اول رو ملاک قرار بده برای حکم خودش، اما میتونه ملاک قرار بده برای تنفیذ، میتونه ملاک برای امضا قرار بده، اما ملاک برای حکم نمیتواند. لذا باید در مقام حکم عالم باشه به اینکه رأی قاضی اول موافق با رأی اینه و اختلافی از نظر اجتهاد و رأی در این مسئله ندارند، تازه اون وقت اون مسئله لا اثر الحکمه پیش میاد. چیزی که در ذیل تعجبم، چیزی که در ذیل مطرح کردن این است که وقتی که قاضی دوم حکم قاضی اول رو تنفیذ و امضا میکنه، لازم نیست که قاضی اول در حال حیات باشه، اگر مرده باشد هم میتواند تنفیذ بکنه، بلکه اگر زنده باشه و قاضی اول حالا از شرایط قضا خارج شده اما در حالی که حکم داده و قضا کرده واجد شرایط بوده، یعنی در حال قضاوت در واقعه اول کان عادلن، لکن الان که مدتی گذشته خرج عن العداله، در همین جا میتونه تنفیذ بکنه، برای اینکه متعلق تنفیذ اون حکم صادر در حال عدالته، اما الان خودش مرده یا اینکه از عدالت خارج شده، اینا دیگه نقشی در مسئله تنفیذ نداره. یک صورت رو ایشون استثناء میکنه، مگر اینکه اگر حالا تنفیذ بکنه حکم قاضی رو که در زمان حکمش عادل بوده و حالا فاسق شده، این یه اقراء به جهلی تحقق پیدا میکنه. یعنی مردم خیال میکنن که روی واجدیت شرایط فعلی این امضا و تنفیذ کرده، این صورت رو ایشون امضا میکنن، یعنی استثناء میکنن. لکن خب استثناء این صورت هم بر حسب فرمایشاتی که در اصول و در جاهای دیگه داشتن، این استثناء صحیح نیست، برای اینکه فوقش این است که اینجا دو تا عنوانه. این دو تا عنوانم حالا فرض بکنید عنوان دوم ملازم شده با عنوان اول. عنوان اولش تنفیذ و حکم من لهو اهلیت القضا، اینو که گفتید جایزه. عنوان دوم حالا ملازمه با اینم باشه، اقراء به جهل. اقراء به جهل فرض کنید حرامه، این سبب نمیشه که این موردی که اقراء به جهل تحق ما ای رو استثناء بکنیم از اون جواز اول، برای خاطر همون فرمایشاتی که یه وقتی هم ذکر میکردیم که در باب تعلق احکام باید متعلقش رو ملاحظه کرد. اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخونه، نماز شب واجب نمیشه، نماز شب بر استحباب خودش باقیه، و اینی که نذر کرده نماز شب بخونه، وفاء به نذر هم وجوبش به قوت خودش باقیه. اما وجوب وفاء به نذر سرایت به صلات اللیل بکنه، حکم از متعلق خودش سرایت به غیر نمی کنه. حتی در مسئله اجتماع امر و نهی، اونهایی که قائل به جواز اجتماعن و مقتضای تحقیق هم همینه. خب اینجا اگر این مستلزم اقراء به جهل شد و اقراء به جهل هم حرام شد، جواز تنفیذ رو چرا شما از بین میبرید؟ دو تا حکم، دو تا متعلق داره. مگر اینکه بگیم که اقراء به جهل اگر حرام شد، این موجب این معناست که این از عدالت خارج بشه، و اگر از عدالت خارج شد این شرایط قاضی دیگه درش تحقق نداره. ولی فرض این است که اگر این هم خارج از عدالت بشه، به تنفیذ خارج از عدالت میشه، نه اینکه قبل از تنفیذ خارج از عدالت شده، به تنفیذ خارج از عدالت میشه. مانعی نداره در حال تنفیذ عادله، لکن به تنفیذ یخرج عن العداله، خروج از عدالت به تنفیذ مانعی نداره، در حال تنفیذ باید واجد شرط عدالت باشه. اما اگر به تنفیذ از عدالت خارج بشه، هیچ ضربه‌ای به تنفیذ و قضاء تنفیذی او نمیخوره. لذا این استثنایی که در کلام ایشون مطرح شده، این تقریبا منافات داره با مبانی که خود ایشون در جاهای مختلف از روی دقت اشاره با اون مبانی میکردن، این با اونها مخالفت داره و در حقیقت استثنایی در اینجا وجود نداره. بعد از آنی که خواست تنفیذ بکنه این آدم اهلیت قضا رو هم میدونه، ولو اینکه اقراء به جهلی هم تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه اقراء به جهل هم حرام باشه، لکن با تنفیذ این اقراء به جهل حاصل میشه و حاکم در حال تنفیذ یعتبر ان یکون عادلا، و اگر به تنفیذ از عدالت خارج بشه، این ضربه‌ای به مقام حاکمیت تنفیذی او نمیخوره. لذا یک اشکالم در همین مسئله ده روی آخر کلام ایشون که صورت اقراء به جهل رو اقراء به غیر رو استثناء میکنن، این استثناء از مقام تنفیذ و مستثنا منه مورد بحث ما نیست. این یه مسئله دیگری است که در جای خودش باید مطرح بشه. تا مسئله 12.